برای شما آرزوی سال بسیار خوب داریم. گرچه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است، اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد.
مجدداً سال نو رو به همه همراهان حیات خلوت تبریک می گیم و براتون بهترین ها رو آرزو می کنیم.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم با برنامه حال خوب.
خیال تمام دلواپسی های من، فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حال من خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.
بریز بیرون غمارو، خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقارو، میدونمون داره هوای ما رو.
به نام خالق بهار، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه حال خوب از رادیو گفتگو. عیدتون مبارک، انشالله هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. ما هم با این سلسله برنامه در خدمت شماییم برای ساختن لحظاتی خوب برای شما شنونده های عزیزتر از جان. در خدمت آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس هستیم و امروز هم باز میخوایم نکاتی کلیدی و کاربردی رو در مورد داشتن حال خوب از ایشون یاد بگیریم. آقای دکتر سلام و درود، دوباره سال نو مبارک، دوباره خوش اومدید به برنامه ما.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی محترم و درود بر یکایک شنوندگان محترمی که صدای بنده و سرکار رو میشنوند و درود بر همه کسانی که در جهت کمک به ارتقاء کیفیت زندگی نوع بشر گام برمی‌دارن. شاد باش برای هممیهنان عزیزم و شاد باش برای همه مردم جهان. امید به این که روزی برسه، شاید یه ذره آرمانی به نظر بیاد خانم نوازنی، ولی امید به روزی که واقعا گونه بشر از این طمع دست برداره و بذاره که زندگی با حال خوب برای همه ادامه پیدا کنه.
انشالله. از همین ابتدای سخن بگم خدمت شنونده‌های عزیزمون که ما از اول فروردین همین ساعت در خدمت شما بودیم. اگر که برنامه‌های پیشین ما رو نشنیدید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید، همین ساعت رو پیدا بکنید برنامه رو و از ابتدای بحث ما گوش کنید. اگرچه ما در هر برنامه یک موضوع خواست داریم، ولی خب اگر علاقه من هستید میتونید از ابتدای این برنامه رو گوش بکنید که ما در مورد تعریف حال خوب، رضایت از زندگی، مقابله با افکار ناخوشایند صحبت کردیم. اما در این برنامه من میخوام از خدمت جناب دکتر فروتن این سوال رو بپرسم و اینطور بحث رو باز بکنم که گاهی اوقات آقای دکتر، به واقع وقتی حالمون خوب نیست و احساس میکنیم که لحظه های خوبی رو در زندگی نمیگذرونیم، شاید به خاطر اینه که عزت نفس بالایی نداریم و شاید جای عزت نفسمون خدشه‌دار شده، بهش صدمه خورده و در واقع تضعیف شده. در مورد این موضوع در این برنامه برای ما صحبت بفرمایید.
بله چشم. خانم نوازنی، عزت نفس اون ارزشیه که هر فردی برای خودش قائله. عزت نفس اون باوریه که هر کسی به خودش داره. این کلمه یکی از کلمات بسیار پرمعنیه که گاهی اشتباه در جایگاه‌های دیگه ازش استفاده شده. مثلا ما خیلی جاها این کلمه در اصطلاح انگلیسی، چون اغلب علومی که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، حالا انشالله به دلایل مثبتش، در کشورهای توسعه یافته فرصت بیشتری برای مطالعات بوده و اغلب منابع علمی، حداقل ضمن تشکر و تقدیر و خدا قوت به تمام همکاران و البته محققین علوم در تمام زمینه ها، ولی خب بالاخره گستره بین المللی زبان انگلیسی هم یکی از زبان های بین المللی، کلمه سلف استیم رو ما داریم تحت عنوان عزت نفس، یعنی اون ارزشی یا اون ارزشمندی که اون فرد برای خودش قائله، اون حس باوری که نسبت به خودش داره. اما گاهی با کلمه اعتماد به نفس همراه میشه. اعتماد به نفس و عزت نفس گرچه که در ظاهر شبیه همن، اما در محتوا دو موضوع مختلفن. اعتماد به نفس یعنی باور اون چیزی که من در درون خودم دارم. مثلا من یه معلمم و باور دارم که دانش زیادی دارم. عزت نفس یعنی توانایی انتقال دادن اون. خیلی‌ها رو سراغ داریم که توانایی دارن ولی قدرت انتقال ندارن.
صحیح.
یه مثال بود که عزیزانم متوجه این قضیه بشن که اون باور بسیار باور مهمی است و میتونه چقدر برای ما حائز اهمیت باشه که نگاه ما به مسئله چگونه باشه. خیلی خوب شروع کردید مثل همیشه خانم نوازنی، که این سلف استیم ما یا همین عزت نفس ما به صورت ژنتیکی به ما نمیرسه، بلکه یک فرایند اکتسابی داره خانم نوازنی. این قابلیت قابل رشده، یعنی میدونید مثل یک عضله تقویت میشه در وجود ما. گاهی ما از بچه هامون میخوایم که یه سری کارها رو انجام ندن و اون ماهیچه یا اون عضله مورد نظر که فرزندمون باشه ضعیف بار میاد. حتما برخورد کردیم که اگر پروتئین کافی داشته باشیم، ویتامین کافی داشته باشیم، ورزش خوبی بکنیم، مکمل های لازم رو داشته باشیم، اون ماهیچه رشد میکنه. حالا اگر ماهیچه‌ای به نام عزت نفس رو بخوام درباره‌اش صحبت بکنم، خیلی جاها متاسفانه ما می‌بینیم افراد در بزرگسالی به قول فرمایشتون گرفتار شدن. مثلا طرف توانایی رو داره ها، ولی نمیتونه اظهارش کنه، میخواد حرف بزنه با اینکه پاسخ خیلی خوبی داره برای این جمله، یا اصطلاحا اون فرد توانمند در انجامه، ولی شما میبینید جرأت ورزی انجام این کار رو نداره، چون ترس از یه سری از مؤلفه ها باعث میشه که او کاملا ساکت بمونه. و خب این در قصه ها، کتاب ها، فیلم ها و امثال هم بسیار دیده و شنیده شده. حالا چرا این اتفاق میفته خان نوازنی؟ یه جمله ای که من هر بار در رسانه ها، چه در رسانه های بصری و تصویری، چه در رسانه های مکتوب مثل روزنامه ها و شبکه های اجتماعی میگم، کلی سر صدا به پا میکنه. اینجا هم بگم، حالا بالاخره دوستان ما در رادیو گفتگو هم بالاخره بشنون اینو از ما. بزرگترین دشمن ما پدر مادرامونن.
ای وای، چرا
جمله بدی بود همین ای وایه نشانه اینه که همون چیزی که پیش بینی می‌کردمه. چرا میگیم بزرگترین دشمنان ما پدر مادرامونن؟ به خاطر اینکه اونها هر جوری که بلد بودن به ما آموزش دادن و این آموزش در نهایت باعث شد که ما به اشتباه، من در ارتباط با مشکلات میگم، یعنی وقتی که یک فرد دچار اختلالی میشه در عمل کرد، اون کسانی که باعثشن عاملا دیگه، من در اعتماد به نفس و عزت نفس خودم چه کسی جز پدر مادرم دخیل بوده؟ شما به من بگید. اون کسانی که میخوان با نگاه عمودی یا گاهی بیرون از علم به قضیه نگاه بکنن و میگن آقا کرامت پدر مادر اینو بله،
به خصوص تو اون سنینه که قبل از اینکه بچه وارد اجتماع، یعنی همون مدرسه بشه و بخش اعظمی از شخصیتش شکل گرفته.
قطعا شما درست میگید. حالا من یه ذره قلیستر میگم به عنوان یک متخصص، بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد نسخهش پیچیده است خانم نوازنی. آنچه که از طریق توارث به بچه میرسه تقریبا 40-50% شخصیت رو میسازه. آنکه پدر مادر ما چه ژنی رو داره به ما میده تعیین کننده است. شما همونقدر که ظاهر یه بچه رو شبیه والدینش میبینی، به همون اندازه شباهت های ژنتیکی در وجود اون هست.
چقدر جالب.
و نکته بسیار جالب تر و هیجان انگیزتر اینه که همون کسانی که خانم نوازنی به ما این ژن رو دادند، همون کسها این ژن رو بارور میکنن و تقویت میکنن. یعنی پدر و مادری که خودشون صلاحیت کافی برای زندگی فردی نداشتن، حالا تبدیل میشن به زوج، همونها فرزندی رو به بار میارن، میشن والد، همونها میشن مربی و من میشم یک فردی که محصول یک تفکریست که الان اومد. مثلا خیلی از پرونده ها رو کار میکنم، مثلا میگم که آقا شما چرا بچه دار شدی؟ مثلا خانم برمیگرده من میگه من تنها بودم برای اینکه شوهرم آدم خوبی نبود بچه دار شدم که این بچه.
حالا منم یه چیزی اضافه کنم آقای دکتر، شما بنده رو تصحیح بفرمایید.
اختیار دارم.
و همونها شاید به منتقدین ما
احسن
تبدیل بشن. احسن. چرا شما اینطوری هستین؟
اصلا دقیقاً
مرتب سوال میکنه.
اصلا دقیقاً همینه. به خاطر همین میگیم که توی زمانی که یک اختلالی پیش میاد، یعنی ردپایی که ما اسم پدر مادر رو اسم مقدسی میدونیم، ولی باید بدونیم که ما درباره تقدس در علم صحبت نمی کنیم. علم اصلا هیچ وقت انتساب مسئولیت تولید نمی کنه خانم نوازنی. این که من یک پدرم پس آدم خوبیم غلطه، این که یک خانم مادر آدم خوبیه هر چی گفت بگیم چش غلطه. من پدری داشتم جزو مراجعینم یک پدر یک خانومی بوده که این خانم از 6 سالگی مورد آزارهای جنسی پدرش تا 19 سالگی واقع می شده و وقتی که من از این خانم خواستم که رابطهش رو با پدرش قطع بکنه، این خانم واکنشش به من این بود که پدرم دلش میشکنه. و قابل توجه شنوندگان محترم، من الان تصویر شما رو بازنمایی بکنم، شما کاملا صورتتون چشماتون گرد شد و واقعا شما میبینید که چقدر باورهای اشتباه تو این قضیه وجود داره.
باید.
من پرونده ای داشتم که یک خانومی در کسوت مادر برای ادب کردن بچه 7 سالش برای اینکه نره سر کمد خوراکی ها، یک کفگیری که توی ظرف روغن داغ بود کامل روی دست بچه 7 ساله گذاشت و پوست دست بچه قلفتی چسبید زیر کفگیر. یا امثال اینجور افراد و کاراکترهایی که داریم دربارش صحبت میکنیم، باید بدونیم که همین افراد به قول شما کسانی هستن که شاید بعدها انگشت انتقاد منفی رو به سوی خود فرزندانشون میگیرن که تو چرا اینطوری هستی؟ چرا زحمات ما رو به باد میدی؟ به خاطر همین گفتم که این جمله خیلی سر و صدا به پا میکنه. در ادبیات ما به ما گفتن پدر و مادر هر چی گفت بگیم چشم. ولی یه برنامه یه جایی اشاره کردم، یه قولی هم دادم درباره برنامه آدم‌های سمی. خانم نوازنی با احتیاط باید این حرف رو بزنم، ولی عزیزان با دقت گوش کنن. گاهی افراد سمی همون نفرات نزدیک زندگی ما هستن. والدین همون قدری که میتونن باعث سرفرازی، باعث بهروزی، باعث عاقبت به خیری فرزندشون بشن، همونقدر هم میتونن عامل زلالت و گمراهی و بدبختی فرزندانشون باشن. پس فرزند پروری از سالها قبل از به دنیا اومدن بچه به این دنیا شروع میشه. وقتی که داریم درباره عزت نفس صحبت میکنیم، باید بدونیم که پدر مادرهایی که حتی همین الان دارن صدای بنده رو میشنون، نگن از ما که گذشت. نه، اصلا از ما که گذشت، تا روزی که آدم زنده است قابلیت اصلاح جبران داره خانم نوازنی.
بله، به طور قطع هم اینطوره.
من هر چقدر بد کردم از اینجا به بعد حداقل کاری که میتونم بکنم از اینجا دیگه بدترش نکنم، تموش.
و این خیلی ناخوشایند وقتی میشنویم از خیلیا که میگن که من که دیگه نمیتونم خودم رو تغییر بدم.
این نابالغانه ترین جمله ایه که در علم روانشناسی میشه شنید. این لجوجانه ترین جمله و نابخردانه ترین جمله ایه که در اتاق درمان میشه شنید. هرگز ما نمیتونیم بگیم ما عوض نمیشیم. حالا یه جایی اگر باز هم فرصت باشه من درباره تغییر خواهم گفت. و وقتی که داریم درباره تغییر صحبت میکنیم، انسان به واسطه هوشمند بودنش کاملا قابل تغییره. ولی به قول یک فیلسوف همه چیزدانی به نام برتراند راسل، افراد حاضرن بمیرن ولی تغییر نکنن. چرا؟ چون تغییر کردن هزینه داره. و وقتی که بپذیری اشتباه کردی، باید حقارت‌های اشتباهاتت رو به گردن بگیری. و چون نمیخوایم این کار رو بکنیم، فرار میکنیم. از پر میگیم همینی که هست، به قول ترک زبانهای عزیز بودی که بار، همینی که هست. حالا تو باید خودت رو با من منطبق بکنی و این چنین میشه که عزت نفس افراد لگدمال میشه و افراد در بزرگسالی دوچار گرفتاری هایی میشن که متاسفانه این چرخه آسیب رو انتقال میدن به نفرات دیگر.
فرض بر این میگذاریم آقای دکتر که متوجه شدیم، خدا بهمون کمک کرد، این آگاهی رو به ما داد، متوجه شدیم که کجای کار هستیم و از کدوم ناحیه ضربه خوردیم، حالا میخواییم جبران کنیم، میخواییم عزت نفسمون رو نجات بدیم، چه بکنیم؟
من خیلی ممنونم از فرمایش شما. شما به این جمله خیلی درست اشاره کردین: خدا به ما کمک کرد. قطعا قدرت لایزال خداوندی سر جای خودش محفوظ و مستطره، اما هممون میدونیم که خداوند متعال برای تمام موجوداتش خیر میخواد. یک جمله غلط خانم نوازنی، مگه این نیست که وقتی کسی دچار بیماری هست میگن خدا بد نده؟ آخه خدا که هیچ وقت جز خیر و صلاح برای بنده هاش و مخلوقاتش چیزی نخواسته، ما ایم که بد کردیم به خودمون. پس اینجا این گونه میخوام اصلاح بکنم این قضیه رو که خدا بد نمیده، خدا خرابکاری نکرده در حق بنده خودش و در حق مخلوق خودش، بلکه ما مکلفیم به این که واقعا سهم خودمون رو از زندگی بپردازیم. لطف خدا همیشه شامل حال بنده هاش هست، ولی این نقش خودآگاهی و تمایل فرد و اراده فرد رو نباید تحت شعاع قرار بده از خدا برکت و از ما حرکت. پس یادمون باشه خودمون سهم خودمون رو باید در این فرایند بپردازیم. به قول فرمایش شما، با عنایت حضرت حق ما به این نقطه میرسیم که خودمون باید کارمون رو شروع کنیم. بله، من ضربه ای دریافت کردم و این ضربه ها منو تا اینجا آورده، حالا چیکار کنم؟ افرادی که عزت نفسشون زیر سواله افرادی هستند که خیلی نقد شدن خانم نوازنی، تا اومدن یه کاری بکنن در جا در نطفه خفشون کردن. و افرادی که عزت نفس دارن یک ترس درونی دارن و اونم کمالگراییشونه. اونها اگر کاری نمی کنن خانم نوازنی، به خاطر اینکه میخوان بهترین رو بکنن، و چون بهترین انجام دادنه رو در توان و کف توان و ید اختیار خودشون ندارند، میشن کسانی که اصلا دیکته رو از بی بسم الله نمی نویسن، میگن دیکته ننوشته غلط ندار، میشن همون کسانی که اهمال کار میشن. یعنی میذارن برای روز شنبه. شنبه کیه؟ شنبه یک روز فرضی ذهنیست در جغرافیای نامعلوم زندگی ما که ما هی موکول میکنیم که از استراب ها فرار کنیم. پس اگر کسی واقعا به این باور رسید که خیلی خوب شروع میکنم، استارت میکنم، چی کار باید بکنه؟ اول این که به جای کمالگرایی به پیشرفتگرایی فکر بکنه. سادش کنه. قرار نیست که من در دیکته اولی که مینویسم 20 بگیرم. اگر صفر می شدم، حالا اگر به جای صفر شدن بشم 2 خوبه. یعنی یک گام به جلو رفتن، هر چقدر هم که کوچیک باشه. این نکته خیلی نکته مهمیه ها. من توقع ندارم الان کسی از شنیدن عرض من متحول بشه، یه حالت ویبری بهش بزنه بگه الان من منقلب شدم، حالا میخوام برم نمیدونم دنبال اینا. همه سخته، ولی هیچ تغییری نیست که سختی نداشته باشه. پس یادمون باشه وقتی که داریم در ارتباط با رسیدن به عزت نفس صحبت میکنیم، این که طولانی ترین راه با اولین گام شروع میشه.
درست.
یعنی اگر یک فرد میخواد زندگیش رو شروع بکنه به سمت بالا بردن عزت نفسش، اولین کار اینه که باید انجامش بده. مثالم هم اینگونه بزنم و به خردمندی بسپرم شنوندگان محترممون رو. یه غذایی رو در نظر بگیرید در خانم ها و رانندگی رو برای آقایون. روز اولی که ما می‌خواستیم رانندگی بکنیم یا می‌خواستیم یه غذایی رو بپزیم، چقدر با ترس و لرز بود. از این و اون می‌پرسیدیم، دو دستی فرمون رو می‌چسبیدیم، زود ماشین خاموش می‌شد. اما 3-4 سال که ازش گذشت، با این که تلفن زیر گوشمونه، با یه دستمون ساندویچ می‌خوریم، با اون یکی دستمون داریم یه مطلبی رو می‌نویسیم، بدون توجه به همه چیز داریم رانندگی هم می‌کنیم. یا کسی که داره غذا میپزه چجوری میپزه؟ و این از عامل تمرین و تکرار به مرحله اشباع رسید،
از اینکه از یک جایی شروع کرده. به قول فرموده ی ارزشمند شما، شروع کرده و ممارست داشته و خواسته که اون مسئله رو ترمیم بکنه، و این ترمیم شدن باید از یه جای شروع بشه، ادامه پیدا بکنه تا به اون قله خودش برسه و
سخت خودش رو پرداخت کرده باشه.
درسته.
بله، پدر مادرم بد کردن، فلان فلان فلان، همه اینا قبول، جامعه بد کرده، مدرسه بد کرده، والدین بلد نبودن، همه اینا خیلی خوب، سهم من چی؟ روزی که کسی میخواد بلند شه از زمین، باید اول به سهم خودش فکر بکنه.
درست.
هر کسی آن درود عاقبت کار
کشت. بسیار متشکرم آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس، که هر باره انقدر از ایشون میاموزیم که برای همیشه صحبت ارزشمندشون تو ذهنمون حک میشه، که امیدواریم همه این حرفا چراغ راهی باشه برای این سال جدید، برای داشتن حال خوب. متشکرم آقای دکتر.
تواضع میکنم بارم.
خب دوستان عزیز شنونده، آنچه که مسلم هست همه ما تلاشمون این هست تا بتونیم سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین رو به نحو مطلوب و آنچه که دغدغه مقام معظم رهبری است در جامعه عملیاتی بکنیم. انشالله که همه شما دست به دست هم بدید و شرکت‌های دانش بنیان رو تقویت بکنید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. این تولید، البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابان بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه، انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب اجازه بدید در این مورد گفتگو بکنم با جناب آقای محمد حسن عسکری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای عسکری، خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک باشه.
جناب آقای کوچکی، بندم عرض سلام و وقت خیر و عید مبارکی دارم خدمت شما. بنده محمد حسن آصفری هستم.
آصفری، بله، بسیار عالی. عذرخواهی میکنم اگه اشتباه نکنم، استان مرکزی ها عراق.
بله عراق. شما که آقای کوچیک سابقه عراق رو دارید؟
بله به همون دلیل
هنوز نوای گرم شما تو رادیو.
خواهش میکنم، نگین جهان از ملک عراق آقای آصفری عزیز. از شبت حضور شما آقای آصفری، به هر حال همه دستگاه ها باید از اقتصاد دانش بنیان حمایت ویژه داشته باشند. مجلس چه تدبیری برای این موضوع داره و آیا مرکز پژوهش ها در این زمینه فعالیتی رو شروع کرده یا نه؟ و فکر میکنید آیا اقتصاد دانش بنیان سبب کاهش هزینه های تولید میشه یا نه؟
بله، واقعیت همین استش که ما اگر بخوایم به استقلال و خودکفایی در همه زمینه ها برسیم و اگر میخوایم ارزش پول ملی کشورمون بالا بره و اگر میخوایم اشتغال زایی داشته باشیم و اگر به دنبال درآمد برای کشور هستیم و حتی اگر به دنبال بالا رفتن قدرت چانه زنیمون در پشت میز مذاکرات هستیم، باید به اقتصاد دانش بنیان که همون قطع وابستگی هست توجه و برنامه ریزی جدی برای این موضوع داشته باشه. ما اگر بخوام دنبال خامفروشیش های کنار بگذاریم و بتونیم با بالا بردن ارزش افزوده کالاهای خودمون در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم، باید به موضوع اقتصاد دانش بنیان توجه بکنیم. امروز متاسفانه ما کالاهای را، چه مواد معدنی را و چه غیرزالک را تولید میکنیم، ولی به صورت خام اینا را میفروشیم و متاسفانه کشورهای دیگه اینا را تبدیل میکنن به قطعات و امکانات و تجهیزات دیگه و چند برابر قیمت با اشتغال زایی که برای خودشون ایجاد میشه اینا را به کشور ما دوباره میفروشن. ولذا توجه به اقتصاد دانش بنیان یک موضوع جدی و حائز اهمیت هستش. همونطور که اتحادی اشاره فرمودن، مجلس شورای اسلامی در سال گذشته قانون شرکت‌های فناورانه که در راستای همین شرکت‌های دانش بنیان هست را با تقریبا میشه گفت 30 یا 40 ماده این را تصویب کرده، سیاست‌های تشویقی را برای این موضوع در نظر گرفت، وزارتخونه‌ها را ملزم نمود که در راستای شرکت های دانش بنیان و فناورانه فعال باشند و اقداماتی را در این خصوص انجام بدن. ما پارک های علم و فناوری، سراهای علم و فناوری، مجموعه مختلفی که امروز در کشور وجود داره در بودجه سال 1401 هم برای اونا اعتبارات لازم را لحاظ کردیم، بودجه لازم گذاشته شد، آیین نامه های لازم را به دولت را مکلف کردیم برای حمایت از شرکت های دانش بنیان هرچه سریعتر تصویب بکنه و بتوانیم انشالله در راستای شعار سال که در سال 1401 مقام معظم رهبری با عنوان تولید شرکت های اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی نامگذاری کردن گام هایی برداشته بشه. جناب آقای کوشی متاسفانه همچنان که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خودشون داشتن، شعارهای سال صرفا تبدیل شده به همایش و جشنواره و
سربرگ
مکاتبات اداری و بنرها در سطح شهر و خروجی. متاسفانه بعضن ما نمیبینیم که توسط وزارتخونه ها، سازمان ها، دستگاه های مسئول در این خصوص داشته باشه. مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستش که در سال 1401 در هر فصلی وزارتخونه ها را بخواد در مجلس. اولا در همین ابتدای سال 401 وزرای محترم در خصوص اوضاع اقتصادی را ما به مجلس فرا خواهیم خواندش و برنامه های اونها را در حوزه شعار سال خواهیم خواست و هر فصل مجددا وزرا باید بیان در مجلس پاسخگو باشند. مجلس هم آماده هستش هر جا که موانع قانونی در خصوص عملیاتی شدن شعار سال وجود داره، یا نیاز به اصلاح قوانین هستش یا تصویب قوانین جدید هستش، آمادگی داره در خارج از نوبت این موضوعات مورد رسیدگی قرار بده و تصویب بکنه تا بتوانیم در پایان سال انشاءالله کارنامه خوبی را در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اشتغال زایی که امروز دغدغه همه خانواده ها هستش. متاسفانه امروز خانواده های ما، خب ما قانون تعالی جمعیت خانواده را تصویب کردیم، یک قدم کوچیکی برداشته شده، اما امروز خانواده ها سوالشون این هستش خب فرزندآوری جای خودش، فردا اشتغال اینها چی میشه، کار اینها چی میشه، شغل اینها چی میشه. ما امروز وقتی میبینیم یه خانواده دارای 3-4 فرزند تحصیل کرده یا دارای فن و حرفه هستش و بیکار هستش در خانواده و این باعث ناراحتی و دلسردی خانواده ها هستش، اینا همه ما وظیفه داریم، همه ما مسئول هستیم، کارهای دیگه مون رو کنار بگذاریم و به موضوع اساسی و مهم اشتغال که مهمترین دغدغه همه مردم اون هستش توجه ویژه داشته. الان هم مرکز پژوهش هم مجلس آمادگی این قضیه رو داره. عرض کردم سال گذشته مجلس یک گامی هم تو این قضیه حتی برداشت و قانون شرکت های فناورانه را که در راستای همون دانش بنیان است تصویب کرده و هنوز هم آماده هستیم که خارج از موضوع نوبت به صورت فوریت بتونیم اصلاحاتی اگر دولت در این حوزه داره و نیاز به مجوزهایی را داره در مجلس تصویب
انشالله. آقای آصفری، واقعا همونطوری که شما رو فرمودید، ما الان 42% بیکاری داریم که تحصیلات دانشگاهی دارن و میتونن این شرکت‌های دانش بنیان رو تقویت بکنن. من امیدوار هستم مجلس با امید خدا بتونه یک فرصت رو در اختیار این عزیزان قرار بدن تا ما بتونیم این مشکل اشتغال و بحث دانش بنیان بودن کار و بحث محوریت تولید رو انشالله به سرمنزل مقصود برسونیم. به هر حال امیدوار هستیم هرچه سریعتر مجلس کارش شروع بکنه و یک بازنگری داشته باشه راجع به آنچه که داشته باشه. به هر حال